از سندروم متابولیک چه می دانیم؟ سندروم یا نشانگان متابولیک حالتی خطرناک برای سلامتی فرد است، به گونه ای که همزمان مجموعه ای از عوامل خطرزای در یک فرد به وجود می آیند. این عوامل خطرزای عبارت است از فشار خون بالا، افزایش انسولین در خون، چربی خون بالا و تجمع چربی در ناحیه شکمی. در برخی از موارد در سندروم یا نشانگان متابولیک چند مورد یا تمامی این موارد به طور همزمان وجود دارند و خطر ابتلا به بیماری قلبی، سکته و دیابت را افزایش می دهند. سندروم یا نشانگان متابولیک در سالهای اخیر افزایش یافته است و حدود 20 تا 25 درصد افراد به آن مبتلا می شوند. به عبارتی، ابتلا به سندروم یا نشانگان متابولیک به این معناست که یک فرد به طور همزمان مبتلا به بیش از 3 نارسایی مرتبط با متابولیسم است. چاقی، به ویژه چاقی شکمی، افزایش فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک، سطوح افزایش یافته تریگلیسیرید و سطوح پایین کلسترول خوب در خون، همچنین مقاومت به انسولین. هرچه فرد به موارد بیشتری از سندروم یا نشانگان متابولیک مبتلا باشد، به میزان بیشتری سلامت او در معرض خطر قرار دارد. سندروم یا نشانگان متابولیک چه هست؟ بارزترین نشانه های سندروم یا نشانگان متابولیک چیست؟ طی 2 شماره از مجله دانش و فناوری همراه با دکتر مسعود میرشاهی، پزشک ساکن پاریس، تعریف سندروم متابولیک، عوارض و همچنین راه های درمان آن را بررسی می کنیم. اما ابتدا دکتر مسعود میرشاهی سندروم یا نشانگان متابولیک را اینگونه تعریف می کند. دکتر مسعود میرشاهی:
نارسایی در سوخت ساز بدن، زمانی که ما تعادل بین اون چی که بدن وارد میشه و باید سوخته بشه و استفاده بشه، این تعادل اگر بین بره در طولانی مدت، ما به نارسایی در سوخت ساز بدن مبتلا میشیم که به نام سندروم متابولیکه، که خودش زمینه رو برای بیماری های زیادی که اکنون گریبانگیر مردم در سطح دنیا مثلا کشور صنعتی هست میشه، که از جمله اونها دیابت هست، بیماری قلبی هست، فشار خون، البته سکته هایی مثل سکته مغزی، سکته قلبی، سنگ صفرا و سرطان، همه اینا ناشی از نارسایی در سوخت ساز بدن هست که ایجاد میشه.
سندروم متابولیک، نشانگان متابولیک بنابراین مجموعه ای از بیماری ها و نارسایی ها رو شامل میشن. اما سندروم متابولیک در کل چطور قابل تشخیص و شناسایی هست؟
این سندروم متابولیک خیلی راحت شناخته نمیشه، چون سندروم متابولیک ناشی از بدغذایی است و این بدغذایی از زمانی آغاز میشه که کسانی که گرفتار این بیماری هستن از سنای خیلی جوانتر، در سن 20-25، در این سنا این بدغذایی آغاز میشه و نتیجه‌اش که به صورت بیماری هایی است که ناشی از سندروم متابولیک است، در 10-12-15 سال بعد به صورت بیماری هایی که نام بردیم آشکار میشه. علامت که در سطح دنیا، چون این گریبانگیر همه مردم در همه جای دنیا هست، مشخص شده، از همه بیشتر این پیرامون دور کمر هست، یعنی چربی شکم. هرچی بیشتر چربی در شکم جمع بشه، یعنی این که بیماری در اون شخص در حال پیشرفته یا به وجود آمده و در حال پیشرفت. شاید آسان‌ترین راه تشخیصش همین چاق شدن همه بدن، نه ولی اطراف شکم و خود شکم.
آیا یک اندازه مشخصی حتما مد نظر علم پزشکی هست که افزایش اون میتونه خطر ابتلا به بیماری های متابولیک را افزایش بده؟
البته بیشتر در پزشکی فاکتور ریسک یا عامل خطر رو اندازه میگیرن بین وزن هر کسی و قد هر کسی، و این نسبت اینه که در پزشکی اهمیت داره. ممکنه مثلا یک نفر قدش بلند باشه، وزنش بر همه اندازه بالا باشه، اینا کمتر مورد توجه هستن، ولی در هر صورت چه در قد بلند، چه در قد کوتاه، چه در وزن زیاد، چه در وزن کم، اون اندازه دور محیط پیرامون شکم در نهایت کمر از همه مهمتره، و این در افراد مختلف متفاوته و ما نمیتونیم یک استاندارد، یک محک بزنیم بگیم که از چقدر به بالا بهتره، از چقدر به پایین نه، چون این به طبیعت همه بستگی داره، چون بعضی هستن که اصلا فربه هستن، یعنی بدنشون در زیر پوست در تمام بدن چربی جذب میشه. برای همین فقط کسانی میتونن خودشون میتونن دکتر خودشون باشن بفهمن که نسبت به مثلا سال پیش کم کم چربی در دور بر کمرشون داره جمع میشه. این خودش اعلام خطری است که باید دقت کنن. همه کسانی که سنشون تقریبا از 40 به بالا هست این عارضه ممکنه در اونها پدیدار بشه و باید در این صورت دقت کنن. وضعیت غذاییشون باید دقت بیشتری کنن که کمتر گرفتار این بیماریهایی که نام بردیم بشن.
آقای دکتر میرشاهی، سندروم متابولیک یکی از اختلالاتی هستش که بیشتر در چند دهه اخیر به اون توجه شده. آیا مسائلی همچون مثلا تاریخچه خانوادگی، نژاد یا مسائل ژنتیکی هم بر بروز اون تأثیر داره؟
بله، یک بیماری خانوادگی هست بیشتر و بیشتر هم مربوط به رسوب خانواده ها. معمولا در بعضی از خانواده ها پرخوری خوب حساب میشه، غذای چرب یک چیز خوب حساب میشه، غذای پرنمک یک چیز خوب حساب میشه. در این خانواده هایی که این گونه وضعیت غذایی مرسوم هست، اینها معمولا بیشتر به بیماری های متابولیک دچار میشن تا خانواده هایی که بیشتر عادت به گیاهخواری دارن و یا از نمک، چربی و قند دوری میکنن. یکی بیشتر به عادت های خانوادگی بستگی تا به عادت‌های دیگه، ولی در هر صورت فاکتورهای ارثی هم بی تأثیر نیست. در بعضی از خانواده‌های خیلی بزرگ مثلا سکته قلبی و مخصوصاً عارضه‌ای مانند دیابت تیپ 2 اینا بیشتر هست نسبت به خانواده دیگر. سبب بروز این در دهه‌های اخیر این است که مردم بیشتر از وسایل نقلیه استفاده می‌کنند، از اتوبوس استفاده می‌کنند، از ماشین شخصیشون استفاده می‌کنند، کمتر راه می‌رن، کمتر ورزش می‌کنند. همه اینا زمینه رو فراهم می‌کنه که در این دهه‌های اخیر، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، در کل در تمام دنیا، چون هم فراوانی برای خوردن بیشتره و هم حرکت با ماشین و با وسایل نقلیه بیشتر شده، هر دو تا اینا سبب شده که کمتر اون چیزی که وارد بدن میشه بسوزه و مورد استفاده بدن قرار بگیره، به خاطر که اون انرژی که باید استفاده بشه ما به جاش سوار ماشین، سوار دوچرخه، سوار اتوبوس و قطار و مترو میشیم. یعنی اون چیزی که وارد بدن میشه کاملا استفاده نمیشه و در بدن انبار میشه و این انبار شدن اونا در بدن سبب ضایعاتی میشه که گفتیم از عوارض بیماری های سندروم متابولیک هستن.
در این شماره با تعریف سندروم یا نشانگان متابولیک و همینطور عوارض و نشانه های آن آشنا شدیم. در شماره آینده مهمترین عوارض سندروم متابولیک از جمله دیابت و فشار خون، راه های پیشگیری و درمان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس هفته آینده هم با ما همراه باشید.